جلسه 181.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد النبيين والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين جميعا. صحبت ما در بخش 33 درباره جایگاه شورا از نظر فقه امامیه بود. از نظر فقه امامیه و شیعیان شورا چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ مقدمتا عرض کردیم، صحبت در این بار است که آیا می توانیم از شورا حاکمیت شرعی را هم به اثبات برسانیم یا نه؟ یعنی جایگاه شورا در فقه شیعه و امامیه چه جایگاهی است؟ چقدر تأثیر داره؟ گفتم اول یک مقدمه ای را باید مطرح بکنیم. در این مقدمه لازمه که وظایف و اختیارات حاکم را مد نظر قرار بدیم، کلیه حکام و حاکم اسلامی هم به طریق اولا، که ببینیم آیا با واسطه روایات و آیاتی که در مورد شورا وارد شده میتونیم همچین حاکمی را تعیین بکنیم یا نمیتونیم همچین حاکمی را تعیین بکنیم. گفتیم که در مقدمه گفتیم که باید ببینیم اختیارات حاکم چیه، ویژگی حاکم چیه، حاکم چیه که مگر اثبات کردنش نیازمند باشه به عنوان یک مسلمان مسلمانه مثلا، اما این حاکم چه ویژگی داره، اختیارات و ویژگی هایی که داره شمردیم، یه سری از اختیارات رو شمردیم و یه سری دیگه هنوز باقی مونده. در جلسه قبل به اجرای قوانین و نظم جامعه و هماهنگ کردن مردم کشور اشاره کرد. نصب و عزل مأمورین اجرایی رو بهش اشاره کرد. سومین مسئله برخورد تنبیهی و برخورد تنبیهی با خلافکاران، اعم از کسانی که خلافشون از نظم حاکمیتی باشه یا خلافشون درباره از قانون الهی باشه، به اینم اشاره کرد. اشاره کردیم به تشکیل دادگستری، اشاره کردیم به تنظیم و هماهنگ کردن مردم در کلیه اموری که نیاز به همکاری مردم داره، مثل مشکلاتی که حاصل میشه برای جامعه و مردم، سیل، زلزله، آتش، غیر زلزله. فرمان ششمین مسئله رو که مطرح کردیم، فرمان بسیج و قیام عمومی برای جهاد دفاعی یا جهاد هجومی، جهاد دفاعی از سرزمین های اسلامی و جهاد هجومی به سرزمین های کفر. هفتمین مسئله ای رو که مطرح کردیم، تصرف در املاک بدون صاحب و مجهول مالک و امثال ذلك بود. اما هشتم رو که در این جلسه میخواییم مطرح بکنیم، وادار کردن مردم به یه سری از کارهایی که بر اونها فی نفسه واجب نیست. در اثر حکم حاکم بر مردم این واجب میشه. مثل چی؟ مثل اینکه پرداختن مالیات به دولت، پرداختن وجه کمک به دولت، این مسئله که در همه کشورها جاریه، این فی نفسه مباحه. میخوای بده بخوای نده، یا میخوای بگی مستحبه، کمک به دولت اسلام مستحبه. خب در اینجا با حکم حاکم پرداخت مالیات واجب میشه، پس میتونیم بگیم پرداخت مالیات به دولت اسلام واجبه. متقابلا نهمین مسئله، جلوگیری کردن و منع کردن مردم از کارهایی که فی نفسه جایزه، حلاله، احیانا بگو مکروهه، و همچنین احیانا مستحبم باشه. پس داریم میگیم احیانا دیگه. جلوگیری کردن و منع مردم از یه سری کارها که فی نفسه مباحه برشون یا احیانا مکروهه. مثل چی؟ مثل انبار کردن و جنس و ما یحتاج مردم. انبار کردن جنس و ما یحتاج مردم به تصور اینکه بعدن گران بشه فی نفسه حرام نیست. مال دارم اختیار دارم، ممکنه مکروه باشم، فی نفس حرام است. و مالک جنس میتونه جنسش رو بفروشه یا نفروشه، این کار براش جایز و مباحه. بگو احیانا مکروه. در اینجا با حکم حاکم و دولت اسلامی فروش جنس بر او واجب میشه و احتکار کردنش بر او حرام میشه. فروشش واجب میشه یا احتکارش و نگهداریش حرام میشه. وقت احتکار و نگهداریش حرام شد، به یک شکلی از اشکال باید به فروش برسونه که این انواعی داره که در جای خودش گفته شده. احیانا میگه فقط جنس رو عرضه کن دیده بشه. احیانا حاکم میتونه بگه که جنس رو به این نرخ بفروش. گاهی وقتا احیانا حاکم میتونه بگه جنس رو تحویل بده به من، من میفروشم پولش رو بهت میدم. امثال ذلک به اشکال مختلفی طبق صلاح دید و شکل موقت جامعه میتونه انجام بشه. خب تا اینجا نه نوع صلاحیت واسه دولت و برای حاکم شهر که میخواییم توسط شورا او را نصب کنیم مطرح شد. اما دهم، دهمین اختیار از اختیارات حاکم آن است که به واسطه اختیارات حاکمیت خود تصمیماتی بگیره که تأثیر گذار باشه در تحلیل حرام و تحریم حلال، یا بگو در تحریم حلال و تحلیل حرام، که این سخن ما در اینجا تا مقداری شگفت آوره، ولی توضیح که بدیم معلوم میشه. این در همه جا نیست، این در همه جا نیست، در موارد خاصه، در موارد خاص و ویژه است که ولی امر شرعی میتونه این اقدامات رو انجام بده و این تصمیمات رو بگیره و این دستورها رو بده. اولین مسئله یا بگو به عنوان الف ما گذاشتیم در اینجا، تشریح بدن مردگان مسلمان. تشریح بدن مرده مطلق، سر قطع میشه، پا قطع میشه، بله، گوش قطع میشه، چشم قطع میشه و در تشریح ممکنه بدن یک مرده رو کلن تبدیلش کنن به یک بله یک گونی از یک کیسه گونی از ریزه های بله استخوان و گوشت و پی مردگان. خب در کشور اسلامی مردگانش هم مسلمان هم. حتی مردگان بی صاحبش هم مسلمان هم. برای دانشگاه های علوم پزشکی معمولا مردگان منطقه را که بی صاحب هستن شناخته شده نیستن، معلوم نیست اولیاءشون کیه، اینها رو نگهداری میکنن در یک سری مایعه های مخصوصی که من الان اسمش نمیدونم، ولی در یک مایعه های مخصوصی که تقریبا قهوه‌ای رنگم هست اینها رو نگهداری میکنن. بعدن به موقع در زمانی که اساتید دانشگاه میخوان دانشجویان علوم پزشکی رو تعلیم بدن، اون زمان به اتفاق این اجساد رو تشریح میکنن. همه اجزاء بدن رو تشریح میکنن. خب این مطلس، بالاترین مطلس و حرامه، فی نفسه هم حرامه، ولی در مملکت اسلامی آیا حفظ صحه عمومی مردم لازمه یا نه؟ صیانت مردم از مرگ و میر آیا لازمه یا نه؟ بله لازمه. صیانت افراد جامعه کشور اسلام از انواع مرگ بله لازمه، بله لازمه. امکان معالجه بیماران باید باشه یا نباشه؟ باید باشه. خب اگر اینها نباشه مردم به بیگانگان نیازمند میشن و بله تا چندی قبل الانم شاید باشه بسیاری از موارد افراد بیمار رو به خارج میفرستادن، به کشورهای اجنبی میفرستادن مثل انگلستان، آلمان یا جاهای دیگه، از اینا باید بی نیاز بشه یا حد اکثر بی نیازیش رو تأمین کنن. ولذا دستور تشکیل دانشگاه پزشکی صادر میشه و در دانشگاه پزشکی حتما تشریح جسد مرده های مسلمان در جریان تعلیم دانشجویان وجود داره. اون وقت است که این برنامه انجام میشه. ولذا ولی امر با حسبتن یا حسبتن به عنوان اختیارات حاکمیتی خودش، اختیارات فوق‌العاده خودش، میتونه دستور تشکیل دانشگاه پزشکی رو بده و تشریح جسد مردگان رو بده. فی نفسه حرام بوده و با اینجا و در اینجا حلال شده. حالا ملاک حلال و حرامیش هرچی باشه به هر حال این رو مربوط است به تشخیص حاکم، تشخیص ولی، تشخیص ولی امر. طبیعی است ولی امرم تعارض و تزاحم بین دو حکم رو مد نظر قرار میده. ولی امر تزاحم بین دو مسئله رو بله مد نظر قرار میده. از یک طرف مصلح حرامه، از یک طرف واجب حفظ مردم کشور و حفظ خود کشور و عدم نیاز کشور به خارج، این هم لازمه، این هم واجبه. این واجب با اون حرام با هم تزاحم پیدا میکنن، این واجب بر اون حرام مقدم میشه. خب حالا این چیزیست که خود حاکم البته باید تصمیمش بگیره، اما ما که حاکم نیستیم تصمیم حاکم رو مشروع خواهیم دونست. چرا؟ چون تحقیقش بر اوه، تحقیقش بر ما نیست، تحقیق مسئله بر اوه و بر ما نیست. خب این نمونه تحت عنوان الف این نمونه رو مطرح کرد، اما نمونه دومی که تحت عنوان ب مطرحش میکنی موضوعاتی هستن که به تنهایی یک حکم خاص را ندارن، یک حکم خاص را ندارن، دارای این حکمی که مد نظر ماست نیستن، ولی حاکم شرع، ولی امر و حاکم حکم خاص را بر اینها تحمیل میکنه. این حکم رو نداره ولی این حکم رو ولی امر بر او تحمیل میکنه. بله، نمونه با دو نمونه میتونیم اینجا نقل کنیم. نمونه اول سلمان رشدی. سلمان رشدی از نامش معلومه که یک نفر مسلمانه و هندی الاصل هم هست، مسلمان هندی الاصل و حکم اسلام رو داره. حالا فاسق فاسق باشه، گناهکار گناهکار باشه، تا وقتی که کافر نشده، تا وقتی که مرتد نشده، این خدمت شما عرض شد که حکم اسلام رو داره. ولی چنین شخصی چنین شخصی که به هر حال هندی الاصل ولی انگلیسیه، بله بگذاریم از این که یک زمانی انگلستان کلیه مردم هند را از اتباع خودش میدونست، شاید بگیم از اتباع درجه دوی خودش میدونست، حالا بگذاریم اون داستان تاریخی. به هر حال این آقا محکوم به حکم اسلامه، قتلش حرامه و بدنش هم طاهره، بدنش اگر آلوده نشده باشه طاهر، ولی به علت اهانت به پیامبر اکرم، تکرار میکنم به علت اهانت به پیامبر اکرم با نوشتن کتاب معروف آیات شیطانی که به این واسطه پیامبر رو اهانت کرد، خب توسط امام راحل قدس سره الشریف محکوم به ارتداد میشه، مرتد محسوب میشه. مرتد که شد، مرتد یعنی کافر، یعنی کافری که از اسلام برگشته، محکوم به ارتداد میشه. محکوم به ارتداد که شد، محکوم به کفر که شد، اون وقت در نتیجه اولا اینکه مانند سگ نجس حساب میشه، اگر دست تر به بدن او بخوره دستو باید آب بکشه. دومش که بر همه مسلمانان واجب میشه او را به قتل برسونن، که امام هم قول حکم قتلش رو صادر کردن. خب این یک نمونه. نمونه دیگر احمد کسروی، یک آدم باسوادی بود، درس خونده باسواد، ولی مسلمان اهل ایران، اسمش هم احمده. این آقا در دوره خودش در اول نفوذ فرهنگ اجانب به کشور عامل مهمی برای وارد کردن فرهنگ و عقاید بیگانگان به کشور بود. البته کسای دیگه هم شاهد بودن، اما این در این مسئله خاص نخبه بود و مشهورم شد. اسلام ستیزی او مشهور شد بین در جامعه. در نتیجه با وارد کردن اینها کسی مرتد نمیشه، محکوم به قتل نمیشه. خب خیلی هستن که به هر حال تابع اجنبی میشن فلان یه چیزا و خیلی حرفای اجانب رو میزنن، تا خدا و پیغمبر انکار نکردم نمیشه. اما این به این شخص به این علت که وارد کرد فرهنگ اجانب و فرهنگ و عقاید بیگانگان رو به کشور، از طرف مرحوم آیت الله شاهرودی جد بزرگوار ما محکوم شد به قتل. محکوم به قتل شد و مرحوم شهید سید مجتبی نواب صفوی که یکی از طلاب نجف، یکی از طلاب جوان نجف و از مقلدین ایشون بود و از مقلدین آیت الله آزمای شاهرودی بود، مأمور میشه که بیاد به ایران و این شخص رو به قتل برسونه. فی نفسه او محکوم به قتل نیست، ولی او در اینجا چون ویژگی خاصی داشت، ویژگی خاصی فرادش، در این جهت محکوم شد به قتل. حکم قتل نداشت، حکم قتلش حرام بود، ولی حکم قتلش واجب شد. خب این نمونه دیگر از این موضوعات که با واسطه فقیه تعیین میشه. نمونه دیگر، نمونه سوم، یا نمونه ای که به نام جیم اینجا نام گذاشتیم برش، اگر شخصی مؤمن باشه، نمازخون باشه، روزگیر باشه، قرائتش هم درست باشه، خدا و پیغمبر اینا رو قبول داشته باشه، این مرام قبول داشته باشه، ولی ساده ناآگاه کم معرفت باشه، ساده و ناآگاه و کم معرفت باشه و این شخص در یک مرکزی، در یک جایی، در یک شهری، در یک جای، در یک جایی بنست پیش نماز باشه، حاکم ولی امر نظر به سادگی او و ممکن است در اثر سادگی یک مسائلی پیش بیاد، اون وقت حکم به عدم عدالتش میکنه، در حالی که عادله ولی حکم به عدم عدالتش میکنه. نمازی که پشت سر او مستحب بود، حلال بود، مستحب بود، اون نماز میشه باطل، میشه حرام. این نمونه دیگر که نمونه شماره جیم. خب اما بریم نمونه شماره دال. نماز جمعه مستحب، احیانا هم طبق برخی از فتاها مثل فتوای استاد شهید ما یعنی آیت الله صدر، در زمانی که حکومت اسلامی وجود داشته باشه که کسی نایب امام باشه، حکومت رو در رأس حکومت باشه، نماز جمعه تشکیلش واجب میشه، تشکیل نماز جمعه واجب میشه. هر شهرستانی، هر جایی، هر منطقی به تناسب خودش باید برن تشکیل نماز جمعه. خب نماز جمعه تشکیل میشه، یک پیش نماز عادل و درست و آگاه را میخواییم بزنیم. ولی برای نظم مملکت، برای نظم مملکت، برای نظم کشور، برای حفظ همبستگی عمومی حکم به ممنوعیت و حرمت ممنوع یعنی حرام به حرمت اقامه نماز جمعه بدون حکم انتصاب از طرف ولی امر مسلم باشه. بله همینجور هم این مسئله جاریه در مملکت، در مملکت جاریه. کسی به نماز جمعه منصوب شده بعدن ممکنه عزل بشه از اقامه نماز جمعه، کسی دیگری نصب بشه در اونجا. من به یاد دارم یکی از ائمه جمعه مدت انتصابش تمام شده بود، خب حالا اومد در جمع خطبه ها رو خوند، بعدن خودش اعلام کرد، بعدن خودش بدونه هیچ گونه آلایشی اعلام کرد، گفت حکم من وقتش تمام شده، من نمیتونم لذا نماز جمعه رو بخونم. نماز ظهر رو میخونیم، حالا یکی از آقایونی که هستن بیاد اون با اون میخونه، من نماز خودم نمیخونم. یکی از آقایونی که در جلسه بود دعوت شد که نماز ظهر رو بخونن و امامت رو هم بخونن. این به اتفاقش که افتاد، ولی از همین نمونه است، گویای همین نمونه است. چرا؟ در زمانی که حاکمیت اسلامی وجود نداشت نماز جمعه در مشهد شه غلام حسین معروف به طور شه غلام حسین تبریزی نماز جمعه سنتی مشهد رو میخوند. بعدن در قم مرحوم آیت الله عراقی که بعدن به مرجعیت رسید بعد از امام نماز جمعه میخوند. مرحوم آقای خاقانی اسم کوچکش یادم رفته، یکی از علما بود، منم دیده بودمش یه بار، دیدن ما اومده بود در خرمشهر نماز جمعه میخون. من اینا رو به یاد دارم، حتما کسانی دیگری هم بودن. خب اونا بله میخوندن، یک کار مستحب انجام میدادن، مردم هم اقتدا میکردن و من گفته میشه وقتی که فرض کنه آیت الله عراقی یا شیخ غلام حسین ترک در مشهد اینا نماز جمعه خوندن، بر دیگران هم واجب میشد که بیان. مطلب فتوا دیگه، بعضی فتوا میگن بله واجب کفایی میشه، بعضی میگن واجب عینی میشه، اگر باشه واجب عینی میشه نماز جمعه برپا شد حتما انسان مکلف باید بره بخونه. این یک نمونه ایست که در کشور ما جاری شده و میدونیم مسئله رو ما نمونه شد در مملکت ما، ولذا میتونیم در شمارش کردن احکام ولایتی و حاکمیت حاکم به ویژه حاکم اسلامی بله 10 مسئله رو میتونیم مطرح بکنیم که مسئله دهم خودش چند تا نمونه مختلف داره و به شکلی میتونیم چیزهای دیگری هم مطرح کنیم که الان بله الان این لحظه در مد نظرم نیست. بعد از این که ما این اختیارات رو برای حاکم مطرح کردیم به ویژه حاکم شرعی، باید بپردازیم به جایگاه فقهی شورا، یعنی ادله قرآنی و ادله حدیثی و روایی که بر شورا دلالت میکنه، این ادله رو بیاییم یکی یکی بررسی بکنیم ببینیم آیا اینها دلالت بر امکانه نصب حاکم توسط شورا دلالت میکنن بر این مسئله یا دلالت برش نمیکنن. با آرزوی توفیق همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.